بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء. روز جمعه بود و روز دلتنگی برای وجود شریف حضرت حجت، هدیه به پیشگاه با عظمت ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. هدیه به پیشگاه با عظمت سرور و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام و همچنین سید الکریم و امامزادگان مدفون در این مکان شریف و نیز هدیه به پیشگاه شهدای انقلاب اسلامی صلوات بلندی ختم کنید. بحث ما درباره سبک فرزند پروری امام علی علیه السلام بود. سخن در برخی از جلسات پیشین این بود که علی ابن ابی طالب و زهرای اطهر سلام الله علیهما به چه سبکی و شیوه‌ای فرزندان خود را تربیت کردند. اینکه بگوییم آنها فرزندان امام هستند کفایت نمی‌کند. شیوه و سبک فرزند پروری امام علی علیه السلام یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. اگر سبک فرزند پروری اهل بیت علیهم السلام کشف نشود و به آن عمل نشود، طبیعتاً ما انتظار این که فرزندانی نیک و شایسته داشته باشیم انتظاری بجا و درست نخواهد بود. اگر شما مردم فرزندانی تربیت کردید که این فرزندان لیاقت این را پیدا کردند که در این دوره و در این شرایط جهانی توانستند دروازه های بهش را فتح بکنند، قطعاً به خاطر سبک و روش تربیتی بوده است که آنها داشتند. ما در این جلسه خودمون هم میزبان خانواده های معظم شهدای منطقه دو تهران هستیم. قدومشان مبارک باد. چگونه فرزندانی تربیت کردند که توانستند دروازه های بهش را فتح کنند؟ این یک سوال بسیار مهم است. در دو جلسات قبلی که ما درباره سبک فرزند پروری امام علی علیه السلام سخن گفته بودیم، من دو سه نکته و دو سه اصل خدمت شما مطرح کرده ام. امشب دو سه نکته دیگر و مسئله دیگر را به خواست خداوند متعال مطرح خواهیم کرد. یکی از سوالاتی که امام علی علیه السلام از امام حسن میپرسن این است که مجد چیست؟ مجد ما توی فارسی به کار میبریم، برخی ها فامیلشون مجده یا اسمشون مجیده، این یه معنایی در عربی داره. یا از امام حسین علیه السلام میپرسن که سیادت چیه؟ سیادت یعنی آقایی. من حالا دقیق تر این را معنا خواهم کرد. و بعد امام حسن و امام حسین علیه السلام پاسخ میدن. نکته ای که قبلا در مورد این سخن گفتیم این است که امام علی علیه السلام و زهرای اطهر سلام الله علیه ما غیر از اون که آداب دینی مانند نماز، مانند روزه و چیزهای از این قبیل را به فرزندان خودشون یاد داده اند، یک سری از مفاهیم و کلیدواژه‌ها یا به تعبیر دیگر اصلهای مهمی را هم در زندگی به اونها یاد داده اند که این فرزندان شدن فرزندان شایسته. و بعد سخن در این بود که در انتهای همون حدیث آمده است که علی ابن ابی طالب رو می کنن به شخصی به نام حارس اعور و بهش میگن حارس برید اینا را یاد بچه هاتون بدید. یعنی غیر از نماز و روزه یه سری چیزهای دیگری هم هست که ما باید به بچه هامون یاد بدیم. اینها را نادیده گرفته ایم که متاسفانه در برخی از جاها دچار مشکلاتی با فرزندانمون هستیم. خب امشب اون قطعه ای که امام علی پرسیدن این است: فرزندم، خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام، مجد چیست؟ خب در عرب واژه مجد معنای خاصی داره. مجد را ما ترجمه می کنیم به بزرگ بودن. آیا فقط بزرگی را بهش میگن مجد؟ نه، معنایی فراتر از این داره. ببینید، وقتی که یک امری خیلی بلند مرتبه باشه، برجسته باشه، چشمگیر باشه، نمایان باشه، این را عرب بهش میگه مجد. انسان صاحب مجد یا به تعبیر دیگر مجید کسی است که در بزرگی، در خدمت به دیگران، در مکارم اخلاقی و شایستگی های اخلاقی برجسته است، خیلی بلند مرتبه است. این را عرب بهش میگه از کنم که مجد، یعنی به عبارت دیگر سرشناس بودن در خوبی و فضیلت. این که تو مشهور باشی، این اسمش مجد است در عربی. یا سیادت، ما در فرهنگ خودمون میگیم فلانی سید است. سید دو تا معنا داره. یه معناش این است که از خاندان اهل بیت هستند و اونها آقان. اما سیادت یعنی آقایی کردن، یعنی در جامعه، در بین مردم چه کسی به اون حدی بلند مرتبه می شود که مردم او را آقای خودشون بدونن، سرور خودشون بدونن، سید خودشون بدونن، سالار خودشون بدونن. به همه کس نمیگن. مثلا شما دیده اید در تعبیرهایی که در زمان قبل از انقلاب برای حضرت امام داشتن، میگفتن آقا. آقا که میگفتن منظورشون امام بود. یا الان در شرایط فعلی وقتی که میگن حضرت آقا، این آقای کلمه عادی نیست، یعنی کسی که آقایی میکنه از نظر من، منظورشون مقام معظم رهبری است. آقایی و سیادت. خب سؤال مهم سروران من این است که چرا امام علی علیه السلام مجد و سیادت، یعنی شیوه آقایی کردن را به بچه‌های خودشون یاد دادن؟ این سوال سوال مهمیه. ولی خیلی چیزهای دیگری وجود داره که میتونستن به فرزندانشون یاد بدن. اینجا مسئله قدری حساس میشه و خواهشم این است که توجه بکنید به این بخش از سخن تا بتوانیم سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را یاد بگیریم و یه هدیه از این مجلس ببریم که ما بچه هامون را چگونه باید تربیت کنیم. ببینید، یکی از چیزهایی که ما در بحث جوانی و دوره جوانی داریم مسئله ستاره شدنه، عشق به مشهور شدن، اینکه جوانها دوست دارن شهرت پیدا بکنن، برجسته بشن. این مربوط به زمان ما نیست، جوان ویژگیش اینه، دوست داره برتر از دیگران باشه، آتش شهرت داره، آتش دیده شدن داره، میخواد یک کاری بکنه دیگران توجهشان برانگیخته بشه، مورد نظر دیگران باشن، دیگران به او نگاه بکنن، در بین جامعه برجسته باشه، یا به قول امروزی ها رویای سلبریتی شدن دارن، دوست دارن مشهور بشن، کسی بشن که همه به اونها نگاه میکنن، در کانون توجه دیگران باشن، بگن ببینین آقا همه توجهشون به اونه، چقدر عرض کنم که خاطرخواه داره، چقدر طرفدار داره. این ویژگی دوران جوانی است. میخواهن وجهه اجتماعی کسب کنن. وجهه اجتماعی یعنی این که در بین مردم نامدار باشن، پر آوازه باشن، چشمها به سمت اونها باشه. برخی از متخصصان یک چیزی را ازش یاد میکنن تحت عنوان تب اجتماعی ستاره شدن، دوست دارن همه ستاره بشن. شما دیدید در این فیلم های سینمایی میگن ستاره فیلم یا ستاره سینما این آقاست، یه آقایی میشه مثلا ستاره سینما. این ویژگی جوانه هاست، جوانها دوست دارن ستاره بشن، دوست دارن دیده بشن، دوست دارن شهرت پیدا بکنن، دوست دارن که مشهور بشن و به قول امروزی ها جزء سلبریتی ها باشن. خب این یه ویژگی است، یک خصیصه است. با این آتش شهرت و آتش سلبریتی شدن چه کار باید کرد؟ با این تب اجتماعی که جوانها دارن دوست دارن ستاره باشن. ستاره فقط منظورم این نیست که ستاره سینما باشن، در هر کاری ستاره باشن. چه کار باید کرد؟ ببینید راه و روشی که عده‌ای برمی‌گزینن چیه. یکی از مهمترینش در دنیای امروز ما ورزش به ویژه فوتباله. میدونید که برخی از جامعه شناسان معتقد شدن که ورزش و به ویژه فوتبال یک دین جدید اصلا، میگن همه مشخصه های یک دین را داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه هیجان آدم ها را بر بیانگیزه، آدم های بسیاری را به خیابون بکشه. اگر یه تیمی برد بکنه چقدر شاد و شنگول میشن، اگر باخت باشه به هم میریزن همه جا را. دیدید برخی از کشورها توی این جام جهانی وقتی که تیمشون باخت چیکار کردن با کشور خودشون؟ ها افراد شاخص دارن که لب تر بکنن مردم حاضرن بیان به میدون. اینا رو بهشون میگم شاخصهایی که ادیان داشتن. حالا فوتبال هم چنین چیزی داره. شما ستاره هایی دارید از طریق فوتبالیست شدن یا ورزش های دیگری که وجود داره. این یک راه هست. لذا خیلی از جوانهای ما دوست دارن برن ورزشکار بشن، فوتبالیست بشن، تا اینکه ستاره بشن، دیده بشن، مشهور بشن. راه دوم هنر و سینماست. به ویژه هنر جنبه های مختلفی داره. یکی از مس کنم که محورهاش مسئله سینماست. مثلا هنر خطاطی، یه کسی خط خوب داره میتونه برجسته بشه، نمایان بشه، دیده بشه، این یک بخشه. یه کسی با سینما و با بازیگری ستاره میشه، میشن سوپر استار به اصطلاح، ستاره های برجسته. خیلی جوان ها دوست دارن شبیه ستاره های سینما باشن، این یک ویژگیست. و بعد جالبه به ویژه در خانوم ها در دنیا اینطوریه، دوست دارن ستاره باشن. مطلبی رو مطالعه می کردم، می گفت که هزینه های بسیار هنگفتی هنرمندان میکنن، به ویژه زنها، برای اینکه همیشه ستاره باقی بمونن، همیشه جذاب باشن، همیشه دیدنی باشن و بتونن توجه دیگران را جلب کنن. میدونید نتیجه این سبک از دیده شدن و مشهور شدن چیه؟ این است که افراد مجبور میشن تن خودشون را به نمایش بگذارن، بدن خودشون را جذاب کنن تا اینکه دیده بشن. پدیده ای که الان ما در بحث حجاب و عفاف باش مواجهیم همینه. افراد بخششون برای اینکه دیده بشن میخوان چه کار کنن؟ میخوان بدن خودشون را نمایان کنن. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه منجر شود به اینکه اونها دیده بشن، مشهور بشن. بدن خودشون را چه کار میکنن؟ بدن خودشون را به نمایش میگذاره، جذاب میکنه. ستاره های سینمای هالیوود برای اینکه خیلی مدت بیشتری بتونن توی چشم مردم باشن و جذاب باشن، هزینه های هنگفت میکنن. چرا؟ چون میخواد توی چشم باشه. چی کار میکنه؟ جذابیت ظاهری و بدن خودش را جذاب میکنه. اینا تو فرهنگ اسلامی بهش میگیم تبرج. تبرج یعنی کاری بکنی مثل برج. برج ها دیدید؟ برج ما میگیم برای چی میگیم برج؟ برج چون از میان همه ساختمان ها میره بالاتر و دیده میشه. کاری میکنن که برج باشن. برج یعنی دیده بشن. این یک سبکه. برخی ها از طریق پول و ثروت میخوان مشهور بشن. ثروت بیشتر، درآمد بیشتر، زندگی تجملی بیشتر، تا چش دیگران را کور کنن، برجسته بشن با ثروت، برجسته بشن با امکانات، برجسته بشن با داشتن ماشین مثلا آخرین سیستم، برجسته بشن با داشتن خانه های آنچنانی. قرآن کریم می‌فرماید برخی از امت‌های پیشین خانه هایی می ساختن آیتن، آیه باشه، یعنی نمونه باشه، نشانه باشه، بین همه بگن خونه فلانی. از طریق خانه میخواد مشهور بشه، شهرت پیدا کنه. آیتن تعبثون اگر اشتباه نکنم، آیه هایی که بیهوده دارن از اینا استفاده میکنن. اینم یک راه مشهور شدنه. میدونید اون وقت ثمرش چیه؟ ثمرش اختلاسه، ثمرش فساد مالیه، ثمرش چاپیدن دیگرانه، ثمرش کلاه بر سر دیگران گذاشتن است تا من درآمد بیشتری داشتم، ثروت بیشتری داشته باشم و بتونم مشهور بشم، جا بیفتم توی جامعه، برتر از دیگران باشم. این به اصطلاح همون آتش شهرت و رؤیای مشهور شدنه. برخی دیگر سعی میکنن با به دست آوردن پست و مقام به اینجا برسن، مقام داشته باشه. اگر توی اداره کارمند است، بشود مثلا مدیر کل استان، بشود وکیل، بشود وزیر، بشود نمیدونم نخست وزیر، بشود رئیس جمهور و همینطوره بیاد بالا، بشود یک سخنران مشهوری که تلویزیون نشونش بده، هدفش این باشه که جزء سخنرانان مثلا تلویزیون باشه، مشهور باشه، هدفش این باشد که مداح مشهوری بشه. اینا همش سودای شهرته، آتش دیده شدنه. اگر هدف اینها باشه، اینا همش میشه برای اون. از طریق مقام برخی ها میخوان به اینجا برسن. اون موقع میبینید طرف حاضره برای اینکه به اون مقام برسه، تا شهرت پیدا بکنه، هر کاری لازمه انجام بده، دست به هر اقدامی بزنه برای اینکه مشهور بشه، برای اینکه دیده بشه. این یک مسیره، البته مسیری اشتباه. اینها مسیرهای غلطی هستند که ماها معمولا در برنامه های خودمون و از کنم که روش های خودمون انتخاب میکنیم. خب آیا در فرهنگ اسلامی این دیده شدن و شهرت و مشهور شدن رد شده یا مورد تأیید قرار گرفته. دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیا برای این تدبیری اندیشیده است یا نه؟ امام علی علیه السلام که ما افتخار میکنیم میگیم شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، با این خصیصه جوانها چه کار کرده؟ خودش هم جوان داره، فرزند داره، با این آتش دیده شدن و مشهور شدن چه کار کرده؟ نگاه کنید سروران من، سبک برخورد امام علی علیه السلام با این پدیده در بین جوانهای خودشون، فرزندهای خودشون چی بوده؟ اولا نفی نکردن دیده شدن را، مشهور شدن را نفی نکردن، به جوانهاشون نگفتن نباید دیده بشید، نباید مشهور بشید، مواجهه مثبت داشتن. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که روش مشهور شدن و آقا شدن را نشون دادن. خواهش میکنم اینجا یه مقدار بحث ظریف میشه و برای تربیت فرزندان حساس خواهد شد. آیا مشهور شدن به این است که چشمهای بیشتری من را ببینم یا آقایی کردن در جامعه معنای دیگری داره؟ خوب اینا را دقت کنید. حالا اگر یک کسی در جامعه تعداد مثلا فالووراش، دنبال کننده هاش چند ده میلیون شد، آیا این یک شخصیت مشهور ممتاز است؟ یا نه، برجسته بودن، مشهور بودن به چیزهای دیگری است، آقای جامعه بودن به چیز دیگری است، برجسته بودن در جامعه به چیز دیگری است. اینا بحث‌های مهمیه، سوال مهمه. امام علی علیه السلام 4-3 نکته یادش بچه‌هاشون دادن، به فرزندانشان یاد دادن که آقایی در چیه، شهرت در چیه. میخوایی نامدار باشی توی جامعه، روشش اینه. نمیگوید نباید نامدار باشید، اما روش درست نامدار شدن رو بچه یاد دادن. ما مسلمون ها و مذهبی ها متاسفانه گاهی از وقتها برای اینکه فرزندان خودمون را از یک مسیر غلطی جدا کنیم، به طور کلی اونو حذف میکنیم، میگیم نباید کسی مشهور بشه. اما نه، امام علی علیه السلام به فرزندانشون فرمودن، به امام حسن، به امام حسین، میخواهید مجد و عظمت در جامعه داشته باشید، راهکار داره، من بهتون یاد میدم. تعریف کردن برای اونها چگونه میشود آقای جامعه شد، چگونه می شود به سیادت اجتماعی رسید، چگونه می شود بزرگ مردم شد و برجسته شد در میان مردم. می دونید این سه امر چیا هستن؟ یک، اول می فرمایند حمل المغارم. مغارم یعنی غرامت ها، غرامت یعنی خسارت، یعنی زیان. گاهی از وقتها شما زیان میکنید، زیان، خوب دقت کنید، گاهی وقتها زیان شخصی است. زیان شخصی یعنی چی؟ یعنی شما یک وسیله داشتید گم میکنید، یک وسیله در دستانتون بوده، اون از دست شما میفته و شکسته میشه، یا کسی اون را میبره، این میشه زیان، این آسیبی است که شما دیدید. اما گاهی از وقتها از جانب دیگران به شما یک زیانی وارد میشه، یک آسیبی وارد میشه. اینجا باید چی کار کرد؟ امام علی علیه السلام میفرماید آقایی به اینه، مجد و عظمت در بین مردم این است که تو حمل المغارم کنی، یعنی غرامت و خسارتی را که از دیگران دیدی تحمل بکنی. ما اگر خسارتی از دیگران بهمون برسه چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بریم تقاص بگیریم، میتونیم بریم شکایت بکنیم، میتونیم بگیریم گردن طرف رو بگیریم خورد کنیم، یقه طرف رو بگیریم بگیم که باید حق منو پس بدی. اما این مجد و عظمت توی جامعه به بار نمیاره. وقتی که امام علی علیه السلام از فرزندشون میپرسن که فرزندم مجد چیه، عظمت اجتماعی چیه، میگه این است که غرامت دیگران را تو بتونی تحمل کنی. خیلی نکته مهمیه. ما در روایاتمون داریم که معصومان فرمودن اگر میبینید جایی توی جامعه اختلاف بین دو نفر افتاده، علتش پوله، یعنی سر پول با هم دعوا دارن، تو از جیب خودت پول بده این دعوا رو خط کن. این میشه حمل المقارن. بزرگی به اینه، نه به این که تو تنت را آرایش بکنی و در چش دیگران قرار بدی، نه این که دروغ ببافی تا دیگران تو را دنبال بکنن تو فضای مثلا مجازی. اینا آقایی نیست. آقایی این است که از جیبت خرج بکنی تا اینکه دیگران مشکلاتشون برطرف بشه. خسارت به تو وارد کرده، ندید بگیر، گذشت کن. این میشه آقایی. حمل المقارم، غرامت دیگران رو بپردازی. چقدر افراد از خود معصومان شما ببینید چقدر بودن که افرادی مشکلات داشتن، با همدیگه اختلاف داشتن، معصومین دست میکردن تو جیبشون، خزینه اون دعوا رو میپرداختن، میگفتن مسلمون که نباید سر مال با همدیگه اختلاف داشته. این بزرگی میاره تو جامعه. شما ببینید توی جامعه برخی از افراد اینطوری هن، راحت از مال میگذرن تا اختلاف پیش نیاد، تا مشکل پیش نیاد. خب این باعث چی میشه؟ این باعث میشود که توی اون جامعه این فرد مجد و عظمت پیدا بکنه، بزرگی پیدا بکنه، اینطوری دیده بشه. آخه دیده شدن هم راه و رسمی داره. شما قصه حاتم طایی رو شنیدید؟ حاتم طایی میگن خیلی بخشنده بوده، دست به اصطلاح دهش زیادی داشته، به دیگران خیلی کمک میکرده و به خاطر همین هم مشهور بوده در جامعه، در بین عرض کنم که افراد، مردم او را میشناختن. خب این تا اینجا. اما یه برادری داشته طبق اون چه که نقل میکنن، حالا من خیلی سندش و اینها را نمیدونم واقعی تاریخی تا چه حد درسته، ولی یه روش قابل بحثیه. چیه اون؟ میگن یه برادری داشته گفته منم میخوام مشهور بشم. بهش گفتم بسیار خوب، چطوری میخوای مشهور نشی؟ عذرخواهی میکنم از همه شما، در ایام حج میره به جای این که قضاء حاجتش خودشا و دستشویی خودشا جای دیگه انجام بده، میره تو چاه زمزم انجام میده. اینم مشهور شد توی تاریخ، انگشت نما شد. ولی این کجا و آن کجا؟ تو که با عرض کنم که دروغ گفتن میخوای توی جامعه مشهور بشی کجا؟ و اون آقایی که خسارتهای مردم رو به بار حمل میکنه، میگه به دوش من ضمانت میکنم شما با هم دعوا نکنید، من از جیب خودم پرداخت میکنم، من ضمانت میکنم شما با هم مشکلتون حل بشه. امام علی اینو یاد بچه هاشون داده، میخوای بزرگ بشی تو جامعه حمل المقارم داشته باش. یا از امام حسین که میپرسن سیادت چیه، اونجا امام حسین میفهمن احتمال الجریره، یعنی اشتباهات مردم، خطاهای مردم را تحمل بکنی تا کسی چیزی گفت براشفته نشیم. این برای آدم تو جامعه بزرگی میاره. ما چرا معصومین را دوست داریم؟ با عظمت از اونها یاد میکنیم، اونها را عظیم میدونیم، بزرگ میدونیم، به خاطر همین خلقیاتشون. من و شما آیا در سبک فرزند پروریمون اینها وجود داره؟ به فرزندانمون اینها را یاد داده ایم. وقت دختر من و شما وقتی که میخواد برجسته بشه میبینه در جامعه راهی برای برجسته شدن وجود ندارد جز این که بی‌حجاب باشه، جز این که خودش را به نمایش بگذاره، جز این که اگر عطسه میکنه عکس بگیره بذاره مثلا تو فضای مجازی و دیگران خوششون بیاد و چیزهای از این قبیل، احتمال الجریره یا حمل المقارم. این اول. نکته دومی که امام علی علیه السلام به فرزندانشون یاد دادن برای اینکه بزرگ بشن در جامعه و آقای جامعه باشن چیه؟ میفرماید ابتناء المکارم. خیلی چیز عجیبیه. اصلا این آدما واقعا شگفت‌انگیزن. چیکار کردن؟ دست روی چیا گذاشتن؟ میگه فرزندم میخوای بزرگ باشی توی جامعه مردم به نیکی ازت یاد کنن، چیکار کن؟ ابتناء المکارم، یعنی بنیانگذار مکرمت‌های اخلاقی باش، بنیانگذار سنت‌های حسنه در جامعه باش، روش درستی در جامعه بنیان بگذار. همه بگن این کار را فلانی شروع کرد، فلانی شروع کرد. مثلا ببینید در پیش از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و عده‌ای جوان دور هم جمع شدن، یه پیمانی بستن، هم قسم شدن با هم دیگه، بهش میگن حلف الفضول. پیمان بستن که یه گروهی ما بشیم که هر کجا آدم مظلومی فریاد رس خواست ما فوراً حاضر بشیم کمکش بکنیم. این یه ابتناء المکارمه، یعنی یک سبک جدیدی را پایه‌گذاری کردن. چنین گروهی قبل از اون وجود نداشته است. سبک جدیدی طراحی کن، سبک جدیدی که بر اساس ارزش‌های اخلاقی باشه، مکرمت اخلاقی باشه، نه اینکه یه مدل مو بزنی که توش گناه و معصیت باشه، نه اون خیاط ما لباسی طراحی بکنه که خلاف حکم خدا باشه و پوشش نامناسب برای زنها باشه. اینها هم ابتناع است، بنیانگذاری است، اما بنیانگذاری بد. میشه مثل همون برادر حاتم که در چاه زمزم قضای حاجت میکنه. اینا مشهور میشن، اما چطوری؟ خیلی مهمه. ابتناء المکارم، کارهایی را بنیانگذاری کن که ارزشمند است. میدونید دلیلش چیه؟ توی جامعه ما گاهی وقتا مشکلاتی داریم، گرفتاری هایی داریم. حل این گرفتاری ها ابتکار میخواد، خلاقیت میخواد، و اینجاست که جوان ها میتونن به میدون بیان. من چند نمونهش رو مثال بزنم. شما مردم ایران یه چیزی دارید به نام جشن عاطفه ها. حداقل دو بار در سال این جشن عاطفه ها اتفاق میفته، هنگام باز شدن مدارس و قبل از جشن عاطفه ها. این یه سنت حسنه است، ابتناء المکارمه، یه بنیانگذاری خوبه. چیزی داریم به نام جشن گلریزان. تو جشن گلریزان چی کار میکنیم؟ افراد جمع میشن، پولی جمع‌آوری میکنن، واسطه گری میکنن تا چه اتفاقی بیفتد؟ زندانی ها آزاد بشن، مردان و زنان پیش خانواده هاشون برگردن. این یه ابتناء المکارمه. اینطوری مشهور بشین تو جامعه، بزرگ میشید اینطوری توی جامعه. یا خیرینی داریم که کارهای خیر میکنن، بناهای خوب درست میکنن، خیرین مدرسه ساز. این کار خوبه، این همون ابتناء المکارمه. اصلا این پدیده خیرین مدرسه ساز چقدر شگفتی آفریدن و برکت داشتن در جامعه. خیرینی که حاضرن کمک کنن بیمارستان درست کنن، ساختمان درست کنن اونجایی که بیمارستان وجود نداره. همین بنایی که شما در شبستان حضرت امام نشسته اید، اینجا رو یه خیر درست کرده. قبلا نبود اینجوری دیگه، شما که میدونید اینجا نبود اینطوری، یه خیری درست کرده. این میشه خیر بودن و کمک کردن، میشود ابتناء المکارم. مواسات مؤمنانه اگر یادتون باشه مقام معظم رهبری تو ایام کرونا مطرح کردن و یه جریانی را افتاد، کمک به افراد ضعیف که در کرونا آسیب بیشتری دیدن به خاطر تعطیل شدن شغلها. این یه ابتناء المکارمه، میگه اینطوری مشهور بشید در جامعه، خیرین بیان روش نو بگذارن. و من حالا میخوام خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم این حرفم به گوش افراد خیر میرسه یا نه، ما در کشورمون خیرینی داریم که حاضرن بناهای خوبی درست کنن. بنا یعنی ساختمان، مثل این شبستان، مانند مدرسه، مانند مسجد، مانند بیمارستان، حتی خانه برای دیگران. اما یه نقصی در این خیرین ما در جامعه وجود داره، ما خیرین فرهنگی نداریم. یعنی خیلی زحمت داره یه خیری را شما بتونی قانع بکنی که بیاد برای غیر بنا پول بده. یعنی چی؟ غیر بنا و خوراک و اینجور چیزها. مثلا یه آقایی بودن در وزارت بهداشت، میگفتن یه واکسنی میخواستیم درست بکنیم، واکسن عرض کنم گران قیمتی بود، ساختش در کشور هزینه زیادی داشت و دولت نمیتونست از عهده اون بر بیاد. رفتیم سراغ خیرین، از اونها خواستیم، میگفتن ما حاضریم بیمارستان درست کنیم، اما پول برای ساخت واکسن حاضر نبودن بدن، چون تصور اینه که بنا و ساختمان مهمه. در حالی که جالبه بدونید در کشورهای خارجی مثل فرانسه و برخی کشورهای دیگه وقف میکنن برای کارهای پزشکی، نه برای ساختمان ساختن فقط. این میشه ابتناء المکارم. امام علی علیه السلام به بچه‌هاشون یاد دادن اگر میخواید آقا باشید توی جامعه، سنت حسنه ایجاد کنید، یک ابتکاری به خرج بدید، یک جریان جدید راه بیاندازید توی جامعه. شما دیدید در روایات هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین من سن سنتن حسنه، کسی که یک سنت حسنه ایجاد بکنه. می دونید سنت حسنه با عمل حسنه فرق می کنه. سنت حسنه یعنی چی؟ شما نماز اگر بخونید یک کار خوب انجام دادید. اگر به یک فقیر کمک کنید عمل حسنه انجام دادید. به این میگن عمل حسنه، عمل صالح. به این نمیگن سنت. سنت یعنی یک چیزی را راه اندازی کنی که تو جامعه ادامه پیدا بکنه، جریان پیدا بکنه، تو باشی یا نباشی اون جریان پیدا بکنه و وجود داشته باشه. این میشه سنت حسنه. من یادم میاد در زمانی که خب زمان جنگ بود، یکی از سنت هایی که ما تو زمان جنگ در ایامی که بسیج بودیم هر سال انجام میدادیم، این که حداقل ایام عید همه دید و بازدید می رفتن. یکی از سنت هایی که در بسیج بود، همه جا احتمالاً بود، این بود که بسیجی ها می رفتن خونه شهدا سر می زدن. یه سنته و بعد سالهای بعدم وجود داشت. یا یادم میاد در شهر ما بعد از اونی که حضرت امام رحمت الله علیه یک سخنرانی کردن در مورد مناجات شعبانیه و از اهمیت مناجات شعبانیه گفتن، یه هیئتی درست شد به نام هیئت مناجات شعبانیه و هر شب پنجشنبه، شبهای پنجشنبه در خانه یکی از افراد مناجات شعبانیه در طول سال خونده میشه. این بنیانگذاری یک سنت است. اونایی که حالا بنیانگذاری کردن نیستن دیگه در اون شهر، خیلی هاشون رفتن پراکنده شدن، برخی هاشون الان نماینده مجلسن، اما اون جریان هنوز ادامه داره. اینو بهش میگن سنت. جوانها رو باید یاد داد، جوانها میخواید مشهور بشید سنت حسنه راه بیاندازید، فکرتون را به کار بگیرید، ابتکار داشته باشید، خلاقیت داشته باشید، یک جریان تولید کنید. جریان. این عرض کنم که کاری که تحت عنوان نیروهای جهادی، حالا من عنوان دقیقش الان از ذهنم پرید، وجود داره. تابستانها، غیر تابستانها، افراد جمع میشن، میرن در مناطق محروم به مردم کمک میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن. این نبود قبلا، این یه سنت حسنه است، یه ابتناء المکارمه. امام علی به بچه هاشون یاد دادن میخوایید مشهور باشید، میخوایید دیده بشید توی جامعه، میخواید مردم به بزرگی از شما یاد کنن، راهش اینه، ابتناء المکارم. یه کاری بکنید، کار خوب، جریان خوب در جامعه راه اندازی کنید. مثلا راهیان نور در کشور ما یک ابتناء المکارم، سنت حسنه است. اینا از این جور کارها باید چیکار کرد؟ الان توی فضای فرهنگی کشور، فضای اقتصادی کشور، اینا کارای دولت ها نیست. مردم، جوان ها جمع بشن ببینن چی کار میتونن بکنن، یک مسیری را بنیانگذاری بکنن. ابتناء المکارم. بعضیا بنیانگذار راه شرن، راه شیطانن. شما میبینید دیگه در جامعه، من نمیخوام این مجلس را به برخی چیزها آلوده کنم، سبکهایی را در جامعه وارد می کنن و جوانها را دنبال خودشان می کشن که اون سبک و اون رویه و اون روش چیکار می کنه؟ خراب می کنه، جوانها را خراب می کنه. پیامبر اکرم در اون روایت می فرماین کسانی که یک سنت غلط را روی جامعه ایجاد بکنن، خودشون که عمل میکنن گناهش کردنشونه هیچ، تا هر موقعی هر آدمی به اون روش عمل بکنه پای اونم مینویسن، حتی اگر توی دنیا زنده نباشه. ابتناء المکارم، راه مشهور شدن اینه. حاتم طائی میخواهی باشی یا مانند برادر حاتم میخواهی باشی؟ تکلیف خودت رو روشن کن. امام علی به فرزندان خودشون اینها را یاد داده ام. و اما نکته سوم در این بحث سیادت و آقایی، چیزی است که امام حسین علیه السلام ازش یاد میکند به نام استناع عشیره. من در یک جلسه دیگری، در یک شب دیگری اینجا عرض کردم، ما حسین ابن علی را هم خوب نشناخته ایم. حسین ابن علی فقط حسین روز عاشورا نیست، خیلی چیزهای دیگر هم داره. اگر جنگ و جهادی بود همون مانند حسین روز عاشورا خواهیم بود، اما غیر از اون چی؟ امام علی علیه السلام بعد از اینکه سوالاتی از امام حسن میپرسن، رو میکنن به امام حسین علیه السلام. توی یکی از سوالا میپرسن فرزندم سیادت یعنی چی؟ یعنی آقایی کردن در جامعه، بزرگ جامعه بودن یعنی چی؟ سید القوم بودن، سید و آقای جامعه بودن به چیه؟ حسین ابن علی، مگه نمیخوایم پیرو باشیم؟ اولین نکته ای که امام حسین علیه السلام نقل میکنن این است، استناع العشیره. عشیره یعنی خاندان. میدونید در فرهنگ عرب خاندان، غیر از خانواده، خاندان، عشیره خیلی مهمه و خیلی جایگاه داره. استناع یعنی کار خوب کردن برای عشیره، کمک به عشیره کردن، کمک به خاندان کردن. میگه این بزرگت میکنه. ما گاهی از وقتا فکر میکنیم بزرگ بودن در جامعه به این است که به زندگی خودمون بپردازیم. به ویژه ما در کشور خودمون الان دچار این پدیده هستیم متاسفانه. خانواده ها خیلی سلولی شدن. هر خانواده فقط خودش، پدر و مادر و بچه هاش، ارتباط ها با بقیه خیلی کاهش پیدا کرده، در حالی که امام حسین علیه السلام می فهمن که استناع العشیره. در یک کتاب دیگری به جای استناع فرمودن احشاش، احشاش و عشیره، یعنی جمع کردن خانواده. دیدید برخیا خصیصشون این است که در یک خاندان که قرار میگیرن کاری میکنن، همه دور هم جمع میشن، جمع کننده خاندانن. میگه این بزرگی میاره، این آقایی میاره، این خانومی میاره برای افراد. برخی هم برعکس، دیدید دیگه، همش به دنبال این که این چی گفت، این چی کار کرد، اون چطوری رفتار کرد، همش دنبال غیبت و تهمت و حسادت و کی چی کار کرد و کی چی گفت. اینها باعث می شود که خانواده ها از هم جدا می شن و اینطوری دیگه آقایی به وجود نمیاد، بزرگی به وجود نمیاد توی جامعه برای افراد. امام حسین می فهمد می خواهی آقا بشی، راهش این است که خاندان خودتو بتونی جمع کنی یا بهشون کمک بکنی. استناع العشیره، استناع فقط به پول دادن هم نیست، هر گرفتاری داره بری گرفتاریشو برطرف بکنی. یه روایت یادم اومد از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینو عرض میکنم و بحث امشب من تمام. دقت بفرمایید، یه روایتی از پیامبر اکرم میفرمایند آدم مؤمن عاقل نمیشود. میدونید معنای این جمله چیه؟ یعنی امکانش هست که شما مؤمن باشی، شیعه باشی، خدا را قبول داشته باشی، اهل بیت را قبول داشته باشی، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، زیارت، عزاداری، همه چی باشه، اما آدم عاقلی نباشی، عاقل نباشی. میشه؟ پیامبر میفرمایند مؤمن عاقل نمیشود مگر اینکه 10 ویژگی داشته باشه. اون 10 ویژگی چیه؟ 1، میخوایی عاقلم باشی در غیر از اینکه ایمان داری، غیر از اینکه پیرو و اهل بیت هستی، یعنی شیعه هستی. اولیشو من فقط میخوام بگم الخیر منهم معمولون، یعنی مردم به او امید خیر داشته باشن. هر کسی، شما دقت کنید تو ذهنتون، اگر گرفتار بشید اولین کسی که به ذهنتون میرسه به سراغش کمکتون بکنه کیه؟ این آدم را پیامبر میگه آدم عاقلیه، مؤمن عاقل اونه. کیا هستن توی زندگی ما که هر جا به مشکل بر بخوریم به خیرشون امید داریم، به خیرشون امید داریم؟ استناع العشیره یعنی همین، یعنی توی عشیره خودت، خاندان خودت، جزء کسانی باش که هرگاه کسی مشکلی داره بگه بریم سراغ فلانی مشکلمونو حل بکنه، بریم سراغ فلان آقا، بریم سراغ فلان خانوم، اون میتونه مشکل حل کنه، حالا مشکل یا مالیه یا چیزهای دیگره. آقایی به ایناست. حالا اینجا آقایی که میگیم منظور این نیست که خانوم نمیتونه آقا باشه ها، چرا، آقا هم میتونن خانوم باشن، خانوم هم میتونن آقایی کنن. یه فرزند خردسالی بود، من یکی از فامیل‌های ما، یه بار پدرش یه کاری کرده بود، این دختر خانوم خیلی خوشحال شده بود، بعد به مادرش گفته بود که بابا هم خیلی خانومه ها، گفته بود بابا خیلی خانومه. در ذهن کودک خانوم بودن یه عنوان برجسته است. من خلاصه بکنم عرایزم را و آن این که مردم به ویژه در این دور زمونه که رسانه های و شبکه های اجتماعی شدت پیدا کرده اند، یکی از ویژگی هایی که جوان های ما دارن این آتش شهرت، اشتهای سیری ناپذیر دیده شدن، عشق به سلبریتی شدن، این وجود داره، خصیصه است که خدا در وجود ما قرار داده. من و شما قبل از این که دیگران یاد بدن به بچه هامون که چی کار باید بکنن تا مشهور بشن و روش های خودشون را دیکته بکنن به اونها، من و شما باید به اونها یاد بدیم. و این توی سبک تربیته. ببینید عزیزان من، ما به ویژه الان توی قصه عفاف و حجاب مشکل داریم. ریشش تو این است که من و شما به دخترمون و به پسرمون یاد ندادیم مشهور شدن به چیه. پسرها و دخترها شهرت را و مشهور شدن را و دیده شدن را در همین چیزهای ظاهری میبینن، بدن خودشون را به نمایش بگذارن، زیبایی های خودشون را به نمایش بگذارن تا اینکه مورد توجه قرار بگیرن. خب این اشتباه از اول گردن من و شماست. حالا توی این پدیده حجاب و عفاف مسئولین وظایفی دارن باید انجام بدن، اما من و شما چی؟ باید حواسمون جمع باشه، روش آقایی کردن را به فرزندانمون یاد بدیم. خلاصه سخن این که روش آقایی و منش آقایی، منش بزرگی و منشی که به ما میتواند کمک بکنه دیده بشیم در جامعه، با مجد و عظمت در جامعه دیده بشیم، از نظر امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها این سه چیز است: یک، حمل المقارم، خسارت و زیانهای دیگران را تو به دوش بکش، کمک کار دیگران باش، نگو منافع دیگران باید مال من باشه برم یه جوری جمع کنم بیارم، نه، تو خسارتهای دیگران را به دوش بکش، عزیز مردم میشی. دو، استناء العشیره، یعنی خاندان را کمک کن، خاندان را نگهدار، جمعشون بکن، این میشه استناء العشیره. و سه، سنت حسنه ایجاد کن برای حل مشکلات مردم. همین الان تو پدیده عفاف و حجاب جمع بشن یه عده‌ای غیر از برنامه‌های حکومتی، ببینن چیکار باید بکنن، یه سنت حسنه بگذارن، یه رویه درست ایجاد بکنن که این بمونه. این میشه راه آقایی کردن. این سه نکته ای که امشب عرض کردم به برکت اون روایت امیرالمؤمنین علیه السلام است که حضرت معلوم میشود به امام حسن و به امام حسین علیه السلام اینها را یاد دادن. ولذا در اون جلسه ای که روایت داره جلسه را نقل میکنه، امام علی اینا را از حسنین میپرسن و بعد تمام که میشه رو میکنن به کسی به نام حارس اعور، میگن یا حارس علمو اولادکم هذه الحکم، برید این حکمت ها را یاد بچه هاتون بدید. من خودم هر بار این حدیث شریف را میبینم چقدر تأسف میخورم که من خودم به عنوان یک پدر چقدر تونستم اینا بفهمم و اجرا کنم. و بعد برنامه ریزان فرهنگی ما تو آموزش پرورش، آخه فقط که به بچه همون بگیم خدا خالق ماست، این باور کنید جواب نمیده. مگه تو خالقیت خدا بچه های ما شک دارن؟ چیزای دیگری رو باید یاد داد، با روش های دیگری که حالا الان بحث من این نیست. سپاسگزارم از همه شما و امیدوارم که خدا توفیق بده به همه ما که بتوانیم به معارف اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم. خداوندا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. خدا را شر دشمنان را به خودشان برگردان. خدا یا کید دشمنان را از روی نسل جوان ما بردار. خدایا فرزندان ما را در برابر پدیده‌های شوم آخر زمان مسون و محفوظ بدار. خداوندا مشکلات اقتصادی این کشور و این جامعه را برطرف بفرما. خدمتگزاران به نظام را بر توفیقاتشان بیفزا. خدایا حکیم فرزانه و رهبر عزیز انقلابمون را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.